مسئله ولایت تکوینی در جنب ولایت تشریعی، که پیامبر و خلفاء معصومینش اینها یه گونه ولایت تکوینی دارن علاوه بر ولایت تشریعی. مقصود از ولایت تکوینی همانند ولایت تشریعی یعنی ته، همون گونه که بین خدا و ما این بزرگان قرار گرفتن و ما فیوضات تشریعی را از اینها تلقی می کنیم، همین گونه فیوضات تکوینی اینها هم از این وجودات عالی رتبه به ما افاضه می شود. ما اگر نظام هستی را بر پایه اسباب و مسببات و نظام بدانیم و هر پدیده‌ای در عالم طبیعت علتی دارد، مسئله روشن می شود. یعنی خداوند فیوضات خود را مستقیماً بر جهانیان ارزانی نمی دارد، بلکه بالواسطه است. در جهان نیروهای فعال به نام فرشتگان، اینها وسائط هستند در تمام تدبیر این جهان. فالمدبرات امرا، فالمقسمات امرا، اینها فرشتگانند. پس هیچ گونه منافاتی با مسئله توحید ندارد که ما وجودات و ذوات مقدسه ای را واسطه افاضه بدانیم و اون چه که بر جهان از فیوضات و برکات سرازیر می‌گردد به این وسائط انجام گیرد. مسئله لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اون ذات مقدس که به نام حجت الهی خونده می شود، این وجودش منبع برکات بر زمین و جهانیان است که اگر چنین واسطه ای در کار نباشد، زمین از هم پاشیده می گردد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت و ولی خدا در میان مردم نباشد، هر آینه زمین از هم می پاشد. روایاتی که در این رابطه وجود دارد در کافی شریف جلد 1 صفحه 179. در زیارت سید الشهدا علیه السلام می خوانیم، این زیارت را ابن قولوی به سند صحیح از امام صادق روایت کرده است در کتاب کامل الزیارات باب 79 صفحه 199 و در مفاتیح هم به عنوان اولین زیارات مطلقه آورده است. در این زیارت اینگونه می‌خوانیم: من اراد الله بدع بكم، هر کس خدا را بخواهد از شما شروع میکنه. بكم یبین الله الكذب، یعنی اون چی که نادرست است به وسیله شما روشن میگردد، یعنی معیار صدق و کذب شما هستید. بكم یبین الله الكذب و بكم یباعد الله الزمان الكلب، یعنی اگر سختی و دشواری بر زمان روی دهد به وسیله شما رفع شدت و گرفتاری می گردد. در مدینه شخصی مزرعه ای داشت، چاهی کنده بود، این هم کم آب بود و هم آبش تلخ بود. آمد خدمت امام حسین علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، یک همچین حادثه‌ای برا من پیش آمده و این آب تلخ به درد مزرعه من نمی خورد، دعا بفرما که این آب شیرین گردد. حضرت فرمود مقداری از آب چاه بیاور. این در کتب عامه است ها، در کتب ما نه، در کتب اونها هست. حضرت فرمود یک مقداری از این آب چاه بیاور. از اون آب آورد، حضرت مزمزه کرد با اون آب، بعد فرمودن این آب را برو بریز در چاه. این آب را وقتی ریخت در چاه، هم آبش فراوان شد هم آبش شیرین شد. یعنی حتی اون زمان یک همچین عقائدی نسبت به خاندان نبوت بوده است. سختی ها، گرفتاری ها، دشواری ها به وسیله ائمه و به وسیله عترت طاهره رفع می شده. بکم یباعد الله زمان الکلب، زمان الکلب یعنی زمان سخت و دشوار. و به تو و بکم فتح الله و بکم یختم الله، اصلا شروع بدء آفرینش از شما شد و پایان هم باز شما هستید. اول ما خلق الله نوری که پیغمبر فرموده است در همین رابطه است. و بکم یمحو الله ما یشاء و بکم یثبت، یعنی اگر بناس چیزی تحویل و تحول بشود، چیزی عوض بشود، چیزی نسخ شود و چیزی جایگزین اون بگردد، شما هستید، به وسیله شما انجام میگیرد. و بکم یفک الذل من رقابنا، خداوند به وسیله شما این نیر عبودیت دیگران را از گردن ما باز می دارد. به وسیله شما، به برکت شما، ما از عبودیت طاغوت بیرون می آییم. و بکم یدرک الله ترت کل مؤمن، خداوند هر گونه به حساب خونبه ها که برای مؤمن هست، به وسیله شما اون خونبه ها و اون انتقام را خواهد گرفت. و بکم تون به تو اشجاره ها، ببینید عقیده شیعه اینطوریست. اینا این زیاراتی که در برای ائمه نقل شده است به سندهای صحیح، در واقع تربیت عقائدی شیعه است. و بکم تون به تو اشجارها، اساساً گیاهان از در از زمین به برکت شما می روید و بکم تخرج الارض و اثمارها، تمام میوه ها و ثمرها که درخت ها می دهند به برکت وجود شماست. و بکم تنزل السماء قطره، رزق و باران که از آسمان فرود می آید به برکت شماست. و بکم یکشف الله الکرب، هر گونه گرفتاری به وسیله شما مرتفع می گردد. و بکم ینزل الله الغیث، باران رحمت به وسیله شما ریزش می کند. و بکم تسبح الله الارض التي تحمل ابناءكم ابدانکم، اصلا زمینی که بدن شما را حمل کرده است به وسیله شما برای خدا زمین تسبیح می گوید. و تستقر جبالها على مراسیها، کوها که بر جای خود استوارن و از هم نمی پاشن به برکت وجود شماست. تا اینجا به این عبارت میرسد، ارادت الله، ارادت الرب، اراده پروردگار، فی مقادیر امورهی، یعنی در تقدیرات، اراده خدا در تقدیرات این جهان به طور عموم، امورهی، امور جمعه مضاف است، یعنی خداوند برای اینکه تقدیر امور این جهان را بکند می‌فرماید تهبط الیکم، یعنی بر شما نازل می‌شود و تصدر من بیوتکم، و از خانه‌های شما صادر می‌گردد. و الصادق عما فصل من احکام العباد. علی حال این عقیده شیعه نسبت به مقام ولایت است که منشأ همه برکات زمین به وسیله این وجودات مقدس است. و در آیه شریفه که می فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این نه فقط ولایت تشریعی را میگوید، ولایت تکوینی را هم میگوید. ولایت تشریعی ظاهر این آیه است و ولایت تکوینی باطن این آیه است. پیغمبر اکرم فرمودند ما من آیه الا ولها ظهر و باطن، آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه ظهری دارد و بطنی دارد، یعنی ظاهری دارد و باطنی دارد. باطن یعنی معنای خفی، ظاهر یعنی معنای روشن. هر آیه یه معنایی داره که ابتداءً کسی که لغت عرب بلد است و به اصطلاحات وارد است از قرآن می‌فهمد این معنای ظهره، این ظاهر قرآن است. ولی یک معنای خفی دارد که به وسیله لغت نمی شود اون معنا را به دست آورد، این معنای باطنی است. اون وقت این آیه شریفه ظاهرش ولایت تشریعی است ولی باطنش ولایت تکوینی است. خب منتها ما بایستی، من یه نکته ایرم اینجا عرض بکنم، این جور مطالب جزء اسرار مذهب است. یعنی ما به کسی که هنوز ولایت ائمه را نپذیرفته است نمیتونیم این مطالب را بهش مطرح کنیم و اجازه هم نداریم. حفظ اسرار آل محمد صلوات الله علیه صلوات الله علیه و آله همین است. یعنی هرگاه با یک مخالف مذهبی خارج از مذهب مواجه میشی، این مطالب را برای او نباید عرضه کنی. چرا؟ چون عقل او کشش نداره که این مطالب را درک بکنه. من و تو تحت تربیت سالها قرار گرفتیم، تحت تربیت پدران و اجداد ما قرار گرفتیم، این معانی برای ما قابل هضمه. و بیولی برای دیگران که این مطالب نوه و چیز تازه ایست، قابل هضم نیست. و اگر برای اونها این را مطرح بکنی، ممکن است یک اشمئزازی، یک تنفر طبعی برای او پیدا بشود. ولذا ائمه علیهم السلام تأکید می فرمودن که اسرار مذهب را برای دیگران بازگو نکنید. هیچ وقت ما در صدد نیستیم که این مطالب را برای اونها اثبات کنیم. آری، اون وقتی که خودش وارد این مکتب شد، میبینیم این مطالب را خیلی قشنگ میپذیره. حالا از نظر توحیدی چگونه است؟ یعنی این که ما عطرت طاهره را واسطه در فیض بدانیم و منشأ برکات زمین را از اینها بدانیم، این با مسئله توحید چگونه سازش دارد؟ عرض می کنیم هیچ گونه منافاتی ندارد. چرا؟ به جهت این که ما اون چرا که برای این ذوات مقدس قائل هستیم، از جانب خدا قائل هستیم. اینها از خود چیزی ندارن، اون چه دارن به اونها داده شده است. نه اینکه اینها ذاتن این مراتب را دارا هستن. البته اگر چنون چه اون کوشش و اون جدیت در راه عبودیت را برای خود فراهم نمی کردن، این مقام به اونها داده نمی شد. ولی علی ای حال این گونه مقامات از جانب خدا به اونها داده شده است و تقریبا وظیفه برای اونها معین شده است. ولذا هیچ منافات بین این دعایه ما نمی بینیم. القل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این آیه. آیه دیگر الله یتوفل انفس حین موتها، الله یتوفل انفس حین موتها، سوره زمر آیه 42. باس آیه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم منافات نداره، که در سوره سجده آیه 11 است. چرا؟ چون در آیه قبلی چی میگه؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، از خودش نیست. چون از جانب خداست، خداوند به خودش نسبت میده. پس ما با اینکه عقیده داریم که ائمه علیهم السلام وساطة در برکات زمین هستند، ولی در عین حال اون چی که از برکات عائد ما می شود، از جانب خدا به واسطه اینها قائل هستیم. پس در واقع ما از طریق ائمه پی می بریم به منشأ برکات که خداوند تبارک و تعالی بوده باشد. ولذا پیغمبر اکرم می فرماید در سوره اعراف آیه 188، قل، بگو ای پیغمبر، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما، من پیش خود نه مالک نفعم برای خودم، نه مالک ضررم برای خودم، هیچ کار هستم. یعنی از نقطه نظر ذاتی آنها هیچ، ولی از نقطه نظر منحه الهی همه چیز. الا ما شاء الله، مگر اون که خدا بخواهد. ولذا گهی بر طارم اعلا نشینند، گهی تا پشت پای خود نبینند. اینها اینجوری هستند. چرا؟ چون هرچه دارن از خدا دارن و از خود چیزی ندارن. منتها وظیفه ما این است که برای کسب فیوضات الهی به پیشگاه و به درگاه این ذوات مقدسه رو بیاوریم. چرا؟ چون منبع و باب فیض الهی اینها هستند. خداوند ما را از برکات وجود اینها محروم نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.